بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یه مقدار تأخیر شد، چند نفر از علماء کشمیر هند یه ملاقاتی داشتیم، طول کشید و واقعا جای خیلی تأسفه در یک کشوری که خب تعداد شیعه درش زیاده. باز هند و کشمیر جمعیتش اینجور که آقایون میگفتن حدود 1,300,000,000 رسمن اعلام میشه، ولی گفت حدود 1,600,000,000-700,000,000 نفر جمعیت، چیز بالاییست. می گفتن در کشمیر تقریبا 1/5 مسلمان ها شیعه هستن. گفت ولی متاسفانه از علماء معتبرشون بود. می گفت متاسفانه الان رو به افول است شیعه در اونجا. روستایی ایشون گفت ما داریم که کمپلت یه دفعه همشون سنی شدن، شیعه بودن. اخیراً وهابی ها اونجا تلاش بالایی دارن و پول خرج میکنن، مدرسه حوزه میذارند. گفت حالا اخیراً میخواستن یه دانشگاه اسلامی تأسیس کنن، گفت ما جلوشو گرفتیم و گفت تهدید کردیم که اگر شما به دولت، اگر شما اجازه بدید به اونها تأسیس دانشگاه اسلامی بکنن، ما هم میخوایم یه دانشگاه بزنیم. ما این تهدید رو کردیم. گفت خدمت آقا هم عرض کردم، ملاقاتی داشتم، گفتم پیش خودم میگفتم ای کاش قبول نکنن، و الا اگر بگن که بسیار خوب ما به اونا اجازه میدیم، به شما هم اجازه میدیم بیاد دانشگاه بزنید. اگر میگفتن بیاد بزنیم امکانات نداشتیم، ولی گفت این تهدید رو کردیم. که گفت تهدیدمون هم برای این جهت بود که حالا مثلا 4 فرض کنید افراد عمومی، بقال و قصاب و نانوا و اینا مثلا شیعه باشن، وقت اونا برن هرچه مهندس و درس خونده و دکتر و امثال اینها هست سنی باشه. بالاخره اینا نیاز به روحانی دارن، نیاز به تقویت حوزه هاشون دارن. به ما هی اصرار میکنن بیاد یه سری بزنید حوزه های اونجا رو تقویت کنید. طلبه هایی که از هند و کشمیر میان اینجا یک بهایی بهشون داده بشه، تشویق بشن که درس بخونن، لااقل یه مدرسه ای داشته باشن در اینجا. عرض کنم که خب واقعا این مسئولیت سنگینی است. میگه بعضی از طلابی هم که میان در اینجا درس میخونن در حوزه، برمیگردن ظهور چشمگیری ندارن اونجا. حد اکثر میره اونجا تو یک مسجدی تو یه روستایی با 50 نفر، با 100 نفر یه نماز جماعتی و یه صحبتی براشون میکنه، اما حالا از قم برگشته بیاد اونجا مقالاتی منتشر کنه، سخنرانی هایی در مجامع عمومی، در تلویزیون، مصاحبه، سخنرانی، تألیف، تدریس، بالاخره تو انظار عموم یه دیدی باز بکنه اونجا، اینجور نیست. اینایی هم که میان در یه حد محدود، حد اکثرش توی مسجد با 100 نفر 50 نفر نماز جماعت و صحبت. علی حال این درخواستشون بیشتر این هست که یه طلاب فاضلی که هم بتونن پاسخگوی شبهات، مصاحبه های اینترنتی، تلویزیونی، ماهواره‌ای در سطح کشور با بیننده بیش از چند میلیارد مثلا جمعیت مصاحبه بکنن، صحبت بکنن، عرض کنم که تعریف داشته باشن، یه زبان بلد باشه. گفت حالا اونجا زبان فارسی زیاد بوده، سابقاً هم هست، حتی کتیبه ها تو مساجد مثلا جاهای مذهبی با اشعار فارسی نوشته شده از 200-300 سال قبل یا بیشتر. ولی الان گفت دولت بیشتر توجهش این است که حتی زبان اردویی و اینها هم دارن متارکه میکنن و روی آوردن به زبان انگلیسی. عرض کنم که بالاخره اگر یک طلبه فاضلی که بتونه مسلط بر زبان انگلیسی باشه و وارد باشه، مایه‌دار علمی دینی باشه، بتونه اونجا صحبت کنه، گفت جاش خالی و الان ما نیاز داریم. از اون طرف وهابی ها دارن اینجور افراد و دارن تبلیغ هم میکنن و الان قبضه کردن. این یه مطالبی است، خلاصه مایه تأسف و ما دلمون میخواد که حوزه ما یه حوزه با نشاطی باشد، حوزه‌ای باشد که طلبه هامون دست به قلم باشن، نویسنده باشن، بتونن عرض کنم که سخنرانی های علمی، سخنرانی هایی که در سطح دانشگاه ها، در سطح عرض کنم که دانشجوها بتونن سخنرانی های علمی قانع کننده، استدلالی داشته باشن، نه تنها در خود ایران الان جاش خالیه یه همچه نیروهای علمی، در تمام دنیا الان نیاز هست. نه تنها حالا این آقایون مال کشمیرند و هند، های سفرهای همون قسمت ها رفتیم. هند رو من به مناسبت همون هیئت امناء جامعة المصطفی که بودیم یه مسافرت هایی رفتیم. هندوستان رو من رفتم، اغلب ایالاتش رو رفتیم، کشمیر من نرفته بودم. سریلانکا رفتیم، خب یه جمعیت زیادی مسلمان معتقد به اهل بیت، عاشق اهل بیت، ولی سنیه، اما واقعا علاقه منده به اهل بیت. ما در نماز جمعهشون شرکت کرد، امام جمعه، خطیبشون تو نماز جمعه، خیلی حالا ما وارد شدیم، تجلیل کرد، احترام گذاشت. بعد از این که نماز تمام شد، این جمعیت نمازگزار ریختن دور ما. حالا یه نفر روحانی شیعه به نظرشون از قم رفته، دست میبوسیدن، عبا دست به عبا میکشیدن به صورتاشون، سرشو میبرد جلو که مثلا دستتون رو بکشید رو سر من، بچه‌شو میبردی دست به صورت این بچه بکشید، نمیدونم آب آورده که اینا مثلا تبرک کنید. یک علاقه و عقیده اینجوری که من همون وقت میگفتم واقعا اگر یک روحانی ما داشته باشیم وارسته بره اونجا، در یه مدت خیلی محدود میتونه تمام اینا رو شیعه کنه. علاقمند به اهل بیت، حالا به گوششون نخورده، همه سنی هم. اما اگر واقعا یک کسی بره اونجا بتوند تبلیغ مذهب اهل بیت و کلمات اهل بیت رو بگه، از جان و دل میپذیر. این من اونجا واقعا احساس کردم تو سریلانکا یا در جاهای دیگه، باز تایلند و اندونزی، مالزی، اونجا هم همینجور. اندونزی، حدود کشور اندونزی 240 میلیون جمعیتش، از این 240 میلیون بیش از 90% مسلمان. خب اغلبشون سنی مسلمانند و علاقه به اهل بیت. اصلا چیزی که به گوششون نخورده تعارض بین شیعه و سنی، تو این فکر رو نیستن، تو این وادی ها. حالا وهابی ها رفتن دارن تبلیغ میکن. ما اون وقتی که رفتیم روز عاشورا بود تصادفا، گفتن که اینجا یه مجلسی دارن روزهای در سال روز عاشورا، مصیبت خان، مقتل خانی میکن. سنی هم میگفت از صبح شروع میشه این مجلس تا شب، دسته دسته میرن، یه ساعت میشینن میرن دوباره دسته دیگه. گفت شاید بیش از 100,000 جمعیت توی این مجلس روز عاشورا شرکت داره. یه نفرم کتاب دستشه، مقتل میخونه، عربی میخونه، مقتل خانی اسمشو. ما میخواستیم بریم، علاقمندم بودم، سفیرمون نگذاش، گفت مصلحت نیست شما برید با یه قیافه روحانی شیعه، از مجلس به هم میریزه. اون وهابی ها الان تلاش دارن اینجا میکنن، فکر میکنن مثلا یه توطئه‌ای بوده علیه اونها یا برنامه ریزی شده بوده که شما برید اینجور، و خلاصه یه دو دستگی ممکنه ایجاد بشه. بعدم فهمیدیم احتیاط بی جایی بود، رفته بودیم بهتر. یک جمعیت اینجوری علاقمند به اهل بیت و یه نهضت العلماء دارند، تعداد عضو این تشکل نهضت العلماء شاید چند میلیون نفر عضو داره. رئیس نهضت العلماء یه آقایی بود که الان دیگه بازنشست شده بود، یه دورم 4 ساله رئیس جمهورشون بوده، آقای بله عبدالحمید، وحید عبدالحمید. ما رفتیم منزلش، به قدری اظهار علاقه به تشیع میکرد. رئیس نهضت العلماء اندونزی که سنی هست، علاقه مند به اهل بیت. گفت من یه سفر اون وقتی رئیس جمهور بوده ایران اومده خدمت آقا رسیده، گفت یه دور تفسیر المیزان به من اهدا کردن، گفت من مرتب میخونم، هفته یک روز برنامه دارم، با جمعی هستیم که مثلا مباحثه تفسیری داشت از تفسیر المیزان، خیلی تعریف میکرد چه تفسیری جامعه. یک کلامش این بود، گفت من هر روز این شعر رو میخوانم، لی خمستون اطفی بهم هر الجحیم الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه. لی خمستون اطفی بهم، 5 نفر دارم که به وسیله توسل به اینا آتش جهنم رو به روی خودم خاموش میکنم. کیان این 5 نفر؟ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه. اون وقت وقتی وابناهما رو میگفت، گفت یعنی الحسن والحسین، اینجور میگه. این رئیس نهضت العلماء شد با این اعتقاد و علم. میگفت ما از نظر اعتقادی شیعه هستیم، در عمل به فتوای شافعی عمل میکنیم، اصلا فرق نمیذارن بین شیعه و سنی. میگفت از نظر اعتقاد شیعه این، علاقمند شیعه مرادشون یعنی دوست اهل بیت، اما در مقام عمل به فتوای شافعی عمل. من همینجور تو هیئت امنای جامعه المصطفی مطرح کردیم، قرارم بر این شد که یه تعداد از طلبای همون منطقه که میان اینجا اینا رو در یه سطح بالایی تا قریب مثلا اجتهاد مجتهد متجزی نگهشون دارن، حداقل 7-8 نفر بفرستن اونجا، همینجور که اونا یه جمعیت افتا دارن برای سنی ها، یه جمعیت افتا درست کنن برای شیعه و قطعا میتونن مؤثر باشن. به هر جهت ما وقت زیاد امروز به جای در بحث اخلاقی حالا این صحبت ها شد، ما انتظارمون از حوزه علمیه از شما برادران بزرگواران این است که با همت، همت عالی، همت بلند درس بخوانید، اکتفا نکنید به فقه و اصول. امروز زبان لازم هست، امروز کلام لازم هست که این شبهاتی که میاد آدم وارد باشه علا بشناسه. نه تنها شبهی که منتشر شد آدم در مقام باشد پاسخ بده، ببینیم زمینه چه شبهاتی هست که ما جلوتر پیشگیری کنیم. زمینه این هست که یه همچه شبهی القا بشه ما جلوشو بگیریم. حوزه باید اینجور باشد. البته مشکلاتی هم هست که دیگه فعلا جای بحث اون مشکلات نیست. بله بله. این آقا میگفت 1/5 جمعیت از مسلمان ها شیعه هست. اونم به عنوان قاچاق، قاچاقی بیان. بله اینجوری
تا با سطح 4 هم میخوانن، ولی یک مدرک معتبری که اینا بتونن
بله در
دانشگاه‌های اونجا جا باز کنن.
بله صحیح
بشن نیست. اگر این تلاش نشه حتی خانه در روستای بسیار مهمی که اکثرا سادات و غیرو هستن از موضع علمیه کن، این همه وجوهات در دفتر مراجع این وجوهات به دومین کشور شیعی که هند هست با این وضعیتی که داره باید همونجا سامانه‌ای بشه، مدیریت بشه. به اون طلبه اکثر این زبان انگلیسی را میدونن.
بله اونا میدونن.
از من طلبه ایرانی که با مشکلات زبان یاد میگیرم، خود اونها نه تنها برای هند بلکه برای تمام اروپا میتونن مؤثر باشن. دکترین تبلیغ بین المللی ایران ما متاسفانه آقا ضعیفه. باید اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدتش همراهی بشه.
آمریکا
و تکنیکات خاصش رو از سالی هم رئیس اوزه هستیم، هم رئیس جماعت مصطفی هستیم. اگر به این کار پرداخته نشه کی باید پرداخته؟
بیاری خدا انشاءالله. عرض کردم با اینا بنا شد یه هیئتی بگذاریم رابط که بتونن طراحی کنن یه کارهایی که میشه انشاءالله انجام بدیم. بیاری خدا. عرض کنم که خیلی عذر خواهم دیگه، بحث در این بود که مراد از عمد چیست که میگیم قتل عمد موجب قصاص است. چه قتلی را بهش میگیم عمد؟ در اینجا گفتیم یه قتلی که انجام میگیره از 4 صورت بیرون نیست. یه وقت اون قاتل قصد قتل داشته، با اراده و قصد این قتل رو انجام داده. یه وقت نه، قصد قتل نداشته، یه سیلی زد میخواست تعذیب بکنن رو دشمنی، عداوت، هرچه رو شوخی یه سیلی زد، تصادفاً موجب قتل شد، قصد قتل نداشت. پس این دو حالت، یا قصد قتل دارد یا ندارد. هر کدام از این دو صورت، دو صورته. اونجایی که قصد قتل داشته میخواسته بکشد، یه وقت آلتشم که به وسیله او قتل رو انجام داد آلت قتاله بوده، نوعاً کشنده است، یا فعلی که انجام داد و به وسیله اون فعل این کشته شد فعلی بود که نوعاً کشنده است. یه وقت است نه، اون آلت یا اون فعل نوعاً کشنده نیست، تصادفاً ممکنه موجب قتل بشه. جمعاً میشه چهار صورت. اونجایی که قصد قتل دارد یا آلت قتاله هست یا نوعاً کشنده نیست. اونجام که قصد قتل نداره باز همین دو صورت میاد، به وسیله چیزی که کشنده است نوعاً قتل رو انجام داده ولو قصد قتل نداشته، یا به وسیله ی آلتی که نوعاً کشنده نیست. این چهار صورت تو ذهنتون باشه تا آخر باب قصاص. بعد با کتاب و دیات، تو تمام ابواب دیات ما از این چهار صورت بیش بیرون نیست. همه جا باید تشخیص بدیم این قطع ام بوده یا نه. در دیات دیهی که میخوام بدیم، دیه قتل ام باید بدیم یا دیه قتل شبه ام یا خطا، همش همین چهار موضوع است. یه وقت است قصد قتل دارد و اون وسیله هم کشنده است نوعاً، یه وقت قصد قتل داره وسیله نوعاً کشنده نیست، تصادفاً موجب قتل شده، یه وقت اصلاً قصد قتل نداره. اونجام که قصد قتل نداشته همون دو صورت میاد، یا اینکه به وسیله چیزی که کشنده نیست نوعاً، یا چیزی که کشنده هست نوعاً یا نیست نوعاً. این چهار صورت در همه جا هست. قسم اول که قصد قتل دارد و اون وسیله هم کشنده است نوعاً، باعث قتل میشه، با یه چاقوی مهمی، با یک قطعه آهن تیشه‌ای میزند تو مغز کسی، این قطعا کشنده است، یه گلوله میزند. قصد قتل داره، آلت هم کشنده است، یا فعلی که انجام میده، گفتم یه طرف از طبقه پنجم پرت میکنه پا، این فعل نوعا کشنده است. این صورت اول از چیزایی است که قدر متیقنه صورت عمد است، که میگیم قتل قتل عمده، هم قصد داشته هم آلت کشنده بوده. این صورت اول از چیزهایی است که دیگه قدر متیقن صورت قتل عمده است و صدق عرفی هم داره. هر کسی میگن این قتل هم میخواست بکشه و هم کشت، قتل واقع شد، آلت هم کشنده بود. این صورتی است که مما لا شبهت فیه، که قتل قتل عمد. فرمایش داشتید؟ درسته، اینا حالا بعد میرسیم، بعد توضیح میدیم که آلت قتاله یه وقت مثل یک اسلحه هست، یه وقت نه، یه چوبه، اما در یه جایی میزند که در اون محل ایجاد شوک میکند، کشنده میشه، اینا میگیم قتاله. حالا بعد میرسه، توجه فرمودین. صورت دوم این هست که قصد قتل دارد ولی به وسیله چیزی که نوعاً کشنده نیست. به قصد قتل با یه عصا با یه چوب میزند به یه شخص. نوعا کشنده نیست. یه عصا بزنیم به کسی، یه سیلی بزنیم به کسی، یه مشت میزند تو شکم یه نفر، نوعا کشنده نیست. اما اینجا تصادفا موجب قتل شد، آدم افتاد اون طرف مرد. قصد قتل داشت، میخواست بکشه، اما با یه سیلی زد، کشنده نیست. یه مشت زد، با یه سنگ برداشت پرتاب کرد، سنگ کوچیک زد طرف او، تصادفا موجب قتلش شد. آیا این عمد است یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر فرمود فیه قولان، در اینجا دو قوله، ولی خب اشهر این است که این عمده. توجه فرمودیم و تمسک کردن. در اینجا گفتیم روایاتمون هم دو دسته هست. بعض روایات اینجور قتل را که قصد قتل داره و آلت کشنده نیست، این رو میگه عمد است. بعض روایات داره میگه عمد نیست. حالا چند تا روایت بخونیم. یک روایت عرض کنم که روایت اول روایت ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به امام عرض کردم ارم الرجل به شیء الذی لا یقتل مثله، ارمی پرتاب میکنم، پرتاب میکنم طرف رجلی به چیزی، به شیء الذی لا یقتل مثله، مثل او عادتا کشنده نیست. یه سنگ کوچیکی پرتاب میکنم طرف کسی. ارم الرجل به شیء الذی لا یقتل مثله، قال هازا خطاون، این خطاست. ثم اخذ حصات، امام یک، بله، بر این روایت مال طایفه دومه، اشتباه عرض کردم. طایفه اول که دلالت بر این دارد که قتل عمده، این روایتش عرض کنم که اینجاست. این روایت اول رو بخونیم، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، اونو بعد میخونیم روایتی که الان عرض کردم. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق میگه به من فرمودن یخالف یحیی ابن سعید قضاتکم، قلت نعم. عبدالرحمن ابن حجاج شرفیاب میشه محضر امام صادق، حضرت بهش فرمان که یحیی ابن سعید که قاضی بوده در مدینه، فرمود یحیی ابن سعید یخالف قضاتکم، اون از کوفه اومده، این قاضی مدینه با قضات شما که در کوفه هستن مخالفت دارن در حکم و فتوا، قلت نعم، با هم مخالفن. فرمود قال هات شیئا من مختلفو فی، یه مورد از جایی که با هم اختلاف دارند و برای من بگو. قلت، اون حالا یه موردی که بین قاضی مدینه و قاضی عراق اختلاف شده، اینو برای امام عرض میکنه. میگه اقتتل غلامان فی الرهبه، دو غلام، دو تا جوان با هم اقتتال کردن، جنگیدن با هم دیگه در رهبه که محلیست. فعز احدهما صاحبه، یکی گاز گرفت، دندون گرفت اون طرف را، عز احدهما صاحبه، فعمد المعزوز الى حجرن، اون که گاز گرفته شده بود ناراحت شد، دست برد یه سنگی رو برداشت، عمد المعزوز الى حجرن، فضرب بهی رأس صاحبه، با اون سنگ زد به سر اون طرف. الذی عزه، اون که دند گازش گرفته بود یه سنگ زد به سر او. فشجه، شکافت، فرق سرش رو شکافت. فکزه فماته، کزه یعنی دردی تمام وجودش رو گرفت و افتاد مرد. کزه همون یه درد مهلکه که فرا گرفت تمام بدنش رو. فماته، اون طرف مرد. فرف از ذالک الی یحیی بن سعید، قضیه قتل و پرونده شد بردن پیش یحیی بن سعید. فعقاده، دستور قصاص داد و او رو قصاص کردن. اون کسی که سنگ رو زد به سر اون طرف و او رو کشت، دستور قصاص داد، اینو قتل عمد گرفت و قصاص کرد. فعظم ذلک علی ابن ابی لیلا و ابن شبرمه، این مطلب برای این دو قاضی که مال کوفند، ابن ابی لیلا و ابن شبرمه، این براشون خیلی گران تمام شد که اون قاضی در این مورد حکم به قصاص داده. و کثر فیه الکلام، بحث و گفتگو بین این قضات زیاد شد. و قالوا انما هذا الخطا، ابن ابی لیلا و ابن شبرمه اینا هم گفتن این قتل خطایی است، نه قتل عمد که قصاص بخواد. فوداه، خب این قضات اومدن گفتن اشتباه کرده یحیی بن سعید، این قتل خطایی است نه عمدی. اون وقت فوداه عیسی بن علی من ماله، عیسی بن علی که والی و حاکم و امیر مدینه بود، دید قاضیش اشتباه کرده، یه شخصی رو بی جهت قصاص کرده، دیهشو از مال خودش پرداخت. امیر مدینه دیه پرداخت به جای قاضی که خطا رفته. فقال، امام فرمودن که ان من اندنا، اون قضاتی که در مدینه هستند و پیش ما هستند، لیقیدون بالوکزه، وکزه سیلیه. عرض کنم که امام فرمودن قضات اینجا اگر کسی سیلی بزند به کسی و طرف بمیرد، قصاص میکنن. اینجا با سنگ زده، فرق اونو شکافته، چطور بگیم این قتل خطاست؟ فرمود ان من اندنا، قضاتی که پیش ما در مدینه هستن، لیقیدون بالوکزه، قصاص میدن. و انم، پس خطا کجاست؟ و انم الخطا ان یرید الشیء فیصیب غیره، خطا مال اونجاست که میخواد به انسانی بزند، به آهو بزند، به انسانی میخورد. یصیب غیره، قصد کسی رو میکند ولی اصابه به غیر میشه، پس این خطاست. امام این مورد رو قتل عمد فرض کردن. مورد چی بود؟ عبارت این بود که اقتتل غلامان. اولا باید اینجا توضیح کنیم که غلامان، غلام معناش پسر بچه نیست، غلامان اراده کنیم که بالغ بودن، و الا اگه غیر بالغ بودن که این حکم نبود. حمل کنیم غلامان را بر بالغان، این یه مطلب. خب این دوتا قصد قتل داشتن یا نه؟ بالاخره یکی زد او رو کشت. قصد قتل ما میخوایم تا قتل عمد باشه. از عبارت اقتتل از اینجا استفاده میکنیم قصد قتل. میگه با هم اقتتال، یعنی این میخواست او رو بکشد، اون میخواست ای رو بکشد. مقاتله در جای گفته میشد طرفین قصد قتل دارن. پس از اقتتل قصد قتل رو میفهمیم. دو تا جوان بالغ با هم به قصد قتل میخواد این میخواد او رو بکشد، اون میخواد این رو. یکی پیش دستی کرد گاز گرفت، اون دومی سنگ و برداشت زد تو سر او. پس با قصد قتل، با انگیزه این که بکشد، یه سنگ زد. سنگ غالبا کشنده نیست. اینجا حالا پرتاب کرد تصادفاً به سر او خورد، شکافت، یه دردی تمام بدن رو گرفت و منجر به مرگ شد. امام اینجا رو مورد قتل عمد فرض کردن و در ذیلش هم فرمود ان من عندنا لیقیدون بالوکزه، با یه سیلی، یعنی مراد مثل همونجا قصد قتل داره و یه وسیله‌ای که آلت نوعاً کشنده نیست، فرمود قضات ما قصاص میکنن، یعنی قتل عمد میگیرن. پس این روایت در محل شاهد حرف ما که قصد قتل داره ولی آلت کشنده نیست، این رو فرمود قتل عمد است و قصاص دارد. این یک روایت. یه روایت دیگه هم بخونیم. صحیحه حلبی قال قال ابو عبدالله علیه السلام العمد، عمد کجاست؟ کل ما اعتمد شیئا فاصابه به حدیدت او به حجر. هر کسی که اعتمد شیئا، یعنی قصد شخصی رو میکنه، فاصابه به حدیدت، باید که آهن، او به حجر، او به عصا، باید چوب عصا، او به وکزه سیلی، فهازا کلهو عمدون، همه اینا عمد حساب میشه. قصد قتل داره با یه سیلی، با یه چوب، با یه سنگ، عرض کنم که باید که آهن، خب مسلم آهن، نه آهن کشنده، آهنی که در ردیف عصا و مثلا سیلی یا اینا میاد، باید که میله کوچک آهنی. کل هازا کلهو عمدون و الخطا من اعتمد شیئا فاصاب غیره. خطا مال اونجایی است که تعمد دارد یه شخصی را بزند ولی به غیر میخورد و غیر کشته میشد، اونو میگیم خطا. توجه فرمودین؟ این هم روایت دوم. هر دو در باب یک، باب اول از ابواب قصاص و نفس، روایت یک و روایت سه از این باب. حالا روایت دیگه هم هست انشاءالله بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم.